يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوسر الموسوم السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليكم مني جميعا
يا من يعلم ما بضميري مالك امری و
قضیه امامت و ولایت اونچنانی که در تاریخ اسلام هم مشخص است، معلوم است، یک قضیه الهی است.
مبنا بررسی کلامی مسئله امامت.
ندعوك إذا ما دبرنا ألهمنا خير التدبير
فالأمر بيدك وسبحانك فالأمر بيدك وسبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. درباره حدیث شریف ثقلین و دلالت این حدیث بر امامت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بحث کردیم در طی چندین جلسه. هم متن حدیث و هم سند آن و هم مدلول مورد بحث و بررسی قرار گرفت و معلوم شد که از این حدیث شریف هم امامت علمی ائمه اهل بیت علیهم السلام استفاده می شود و این همون مطلبی است که در کتاب شریف المراجعات مرحوم سید شرف الدین عاملی در مکاتبه هایی که با جناب شیخ سلیم بشتی داشتن اینو مطرح کردن. ایشان تأکیدشان بر امامت اهل بیت، امامت علمی اونها، این که ما باید در مذهب پیرو و ائمه باشیم، هم در عقاید و هم در احکام. هم این مطلب از حدیث شریف استفاده می شود و هم امامت و زعامت سیاسی که وجه این دو دلالت را هم تفصیلا عرض کردیم که اگر به عرض می شود که عطف بسنده کنیم، یعنی به این عطف اطرت و اهل بیت بر کتاب مجید مرجعیت علمی استفاده می شود، رهبری و زعامت علمی. اما اگر به قرینه مقام که گوینده این کلام پیامبر است و پیامبر دارای هم شأن امامت و پیشوایی علمی در عقاید و احکام را داشتند و هم زعامت سیاسی، اگر با توجه به این نکته استدلال کنیم، علاوه بر امامت در مذهب علمن و عملن امامت سیاسی هم استفاده می شود که توضیح داد. شواهدی هم از سخنان بعضی از صاحب نظران و عالمان اهل سنت نقل کردیم که اونها هم برداشتشون از حدیث همون برداشتی است که عالمان شیعه دارند. حالا اینکه اونها در عمل به این فهمشان ملتزم شدن یا نشدن اون بحث آخری است. ما بیشتر در اینجا شواهدی که آوردیم برای این بود که اونها هم از این حدیث همون مطلب را فهمیدن، چه بسا انسان یک مطلبی را به لحاظ نظری معرفتی میفهمد اما حالا به دلایل مصالحی یا وجوهی که در نظر داره به آن ملتزم نیست. خب این تا اینجای بحثمون بود دیگر، اجمالا اشاره کردم به این مباحث. باقی مونده یک سرفصل دیگری و آن عبارت هست از برخی اشکالات، حالا یا به تعبیری شبهاتی که یا اشکالاتی که بر این استدلال یا بر این دیدگاهی که ما نسبت به حدیث شریف ثقلین داریم وارد شده. اینها رو هم لازم هست که بررسی کنیم. ما را بعضی از این اشکالات از بحث‌های قبلم روشن شد، اما برای اینکه جامع باشه من عرض می‌کنم. اولین اشکال اشکالی است که آقای عبدالعزیز دهلوی صاحب کتاب تحفه اثناعشریه، تحفه الاثناعشریه یا تحفه اثناعشریه که ایشون کتابی نوشته است در نقد شیعه و عقیده شیعه در بحث امامت، ایشان گفته است که در این حدیث شریف، یعنی حدیث ثقلین، فرموده است کتاب الله و اطرتی. اطرت در کلام عرب به معنای خیشاوند است. پس پیامبر فرموده است من کتاب خدا را میگذارم با خیشاوندانم. اگر به معنای امامت باشه، یعنی این حدیث دلالت بکند بر امامت اطرت یا امامت اهل بیت، وقت لازمه این است که همه خیشاوندان پیامبر امام باشند و این لازمه قطعا باطله. چون این لازمه باطله، پس نمیشود گفت که حدیث ثقلین دلالت بر امامت اهل بیت میکند. نهایتا تعظیم اهل بیت، تکریم اهل بیت، محبت به اهل بیت، این چیزها مشکلی نداره. پیامبر توصیه کرده است به این امور، نه به این که زعیم و پیشوای جامعه اسلامی امت اسلامی اهل بیت پیغمبر هستند. این اشکالی است که ایشون مطرح کرده. بله، حالا کتاب از تحفه پیش من نیست، مختصری دارد این کتاب تحفه اثناعشریه که به زبان فارسی بوده بعد تحریف شده و تلخیص شده به نام مختصر و از تحفه اثناعشریه. بله، صفحه 174. این اشکال این آقا شبیه این اشکال را که عبدالعزیز دهلوی از کردم داره، نه به این تصریح اما یه جوری بیان کرده که لازمش همین حرف از همین کسی که نقد نوشته است بر کتاب المراجعات که کتابش از اسمش الحجج و دامغات، فردی حالا این اسم مستعار یا اسم حقیقی است به نام ابو مریم اعظمی، ایشون هم در این کتاب این رو گفته است، گفته است ان هذا الحديث لو صح اگر صحیح باشه فان دلالته تشمل بنی هاشم جمیعا، این اطرت درش آمده، اهل بیت پیغمبر آمده، شامل حال همه بنی هاشم می شود و هم عشیرته، بنی هاشم همون عشیره پیغمبر هستن، لا ابناء علی و فاطمه فقط، اختصاص ندارد به اونها. بله، این در واقع همون اشکاله. حالا ایشون با این تعبیر آورده، یعنی اگر بنا باشه که امامت رو ما از این حدیث بفهمیم، پس باید ملتزم باشیم به امامت همه بنی هاشم. اینو که کسی قائل که نیست، پس معلوم شد که اصلا بحث امامت در این حدیث مطرح نشده. معنای باید از این حدیث بفهمیم که با این تعمیم منافات نداشته باشه و آن میشود تعظیم، تکریم، محبت، اینا هیچ منافات نداره اما امامت منافات داره. پس این یک اشکال. خب این از بحث‌های قبل جوابش روشن هست، همه دوستان با توجه به اون بحثایی که قبلا انجام شد میدانید که این اشکال واردی نیست، بدفهمی از حدیث هست، چون معلوم شد که با توجه به این که عترت را عدل کتاب قرار داده است به عنوان یک شیء گرانبها و ثقیل و مهم که هم وزن کتابه، دیگه نمیتواند همه عترت را و همه اهل بیت را شامل بشود. این قطعا کسانی هستند که از جنبه علمی به قول آقای تفتازانی گفت بله اینجور نیست که آره هر کس منصوب پیامبر باشد این بر دیگران برتری دارد. بعد این قول که آقا پس حدیث ثقلین اینها را چی میگید؟ گفت خب این مربوط به اهل العلم و تقواست، یعنی اونایی از اهل بیت اینجا مد نظر هستند که از جنبه علمی و تقوایی در حد بالا هستند که لذا میشود اونها را در کنار کتاب مجید قرار داد. و چند نفر دیگه از آدم هایم که کلاماتشون نقل کردیم خدمتون. پس بنابراین با اون توضیحاتی که داده شد که کتاب مجید لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه است، پس عترتی هم که اینجا مطرح شده این مقصوده، یعنی معصوم، همونطوری که قرآن معصوم، قرآن هدایتگر است و حق است، پس باید این اهل بیت هم این ویژگی داشته باشه. بنابراین این عموم مطرح نیست که ما وقت بگیم لازم هرشون است، اینجا اهل بیت خاص مطرحه. این خصوصیت را هم ما از همین که در کنار قرآن قرار داده و بعد فرموده است که ما این تمسکتون به همالن تزلو انه همالن یفترقا، یا فرمود لا تعلموهم فانهم اعلم منکم، اینا همه کاملا گویای اینا دیگه. این برای اشکال اول دیگه با توجه به اون بحثا معلومه که وارد نیست. اشکال دیگری که مطرح شده از معاصرین، که از وهابی های معاصر، شخصی است به نام فیصل نور، حالا این اسم حقیقی است یا اسم مستعار است، کتابی دارد به نام الامامت و نس، کتاب حجیمی است 600-700 صفحه است نوشته، و سبک این کتاب اینطوری است که ایشون مدعی است که این آقایی که نویسنده کتاب هست میگوید که تا حالا علمای ما روششون در این که با علمای شیعه در این مباحث احتجاج میکردن اشتباه بوده، روش صحیح آنیست که من به کار میبرم، روش بدیع و نو. تا حالا علمای ما وقتی با اینا مباحثه میکردن به روایات و احادیثی که خودمون در صحاح ما، در مسانید ما یا سنن ما هست استناد میکردن. خب آیان علمای شیعه هم اونجاهایی که این احادیث مطابق با احادیث خودشون بود و بر وفق مدعای خودشون بود با ما کاری نداشتن، هماهنگ میشدند و با ما همسخن میشدند دیگه، چون به نفعشون بود یا موافق به روایت خودشون بود. هر جا هم که اینها نبود و خلاف اون میگفتن آقا ما که اینا رو نداریم، اینا مال شماست، به ما چه ربطی داره؟ پس بنابراین تا حالا علمای ما ابن تیمیه یا غیر از قبل از او یا بعد از او روششون این بوده، این روش جواب نمیده، چون آیان علمای شیعه به این وسیله شانه خالی میکنن که هر جا یک روایتی بود در صحاح ما که اونو اصلا ندارن، میگن خب ما این روایت برای ما که ثابت که نیست که صحیح باشه، بر ما شما که الزام بکنید، ولی روایات مشترک را که هم شما دارید هم ما داریم، ما به اونو احتجاج بکنید که هم شما قبول دارید هم ما قبول داریم. این روش میگه پیشینیان ما بوده، نوعا جواب نداده. میگه روش خوب این است که ما به روایت خودشون رجوع کنیم، در اشکال و نقد نظریه اینها به روایات خودشون رجوع کنیم که دیگه نتونن شانه خالی کنند و از در واقع تفره برن. حالا به عبارتی دیگه میگیم اینا مال خودتونه، بهار و الانوار مال خودتونه، کافی مال خودتونه، نه مثلا کتابای حدیث، منابع حدیثی مال خود شماست. لذا میگه من روشم این هست، سبکش هم همین هم هست دیگه، معمولا میره سراغ روایات خود شیعه و بعد از این طریق اشکال وارد میکنه. حالا با توجه به این پیشینه‌ای که گفتم، مقدمه‌ای که سبک این آقا و کتابش چطور هست، میگوید خیلی خوب، ما وقتی که به منابع حدیثی شیعه رجوع میکنیم میبینیم که عترت کاربردهای مختلفی داره در خود روایات شما. اینجور نیست که عترت در روایات خود شما فقط علی ابن ابی طالب باشه، فاطمه زهرا باشه و امامان یازدهگانه از نسل این دو بزرگوار باشه. اینجور نیست. حالا حداقل شما دیگه روایات خودتون که قبول دارید که. پس چطور شده حالا اینجا که آمدید اصرار میکنید به این که این حدیث ثقلین مراد همین آقایان یا مثلا هستن، دوازده امام هستن؟ شما که خودتون اونجا اطرت را که معنا کردید، مصادیق هم مشخص کردید، عباس ابن ابی طالب رو گفتید هست، عباس ابن عبدالمطلب گفتید هست، حمزه ابن عبدالمطلب هست، آل عقیل هست، اینا همه را قبول کردید که اینا اطرتن، اهل بیتن. شما خودتون در کاربردهای دیگر اهل بیت و اطرت النبی و اهل بیت نبی را بر این مصادیق تطبیق کرده اید. از این بالاتر حتی شما در روایات خودتون سلمان و ابوذر و مقداد و امثال اینها را هم بعضی از اشخاص که از خاندان پیغمبر نیستن، بچه عرب هم نیستن، تازه مثل سلمان اون فارسیست، تازه که اصلا از قریش هم نیستن، از خاندان بنی هاشم هم نیستن، ولی اهل بیت پیغمبر حساب شدن. خب وقتی که اهل بیت پیغمبر چنین معنای وسیعی داره، به چه دلیل شما اینجا آمده اید در حدیث ثقلین میگوید آقا مراد از اهل بیت اینجا علی ابن ابی طالب است و ائمه مثلا فرض کنید که از نسل ایشان 12 امام هستن، چه دلیل شما این را میگید؟ این اشکالی است که حالا این آقا اول مطرح کرده که یه ادامه‌ای داره که ادامه‌اش را خدمتتون عرض میکنم. بله این کتابش هست الامامتو المشهد که و نس، این صفحه‌اش را بگم معذرت، صفحه 549 تا 557، یعنی در طی این صفحات روایات زیادی را نقل کرده از اینجا از اونجا برای اینکه این مطلب خودش را جا بندازه که یعنی در روایات شیعه اهل بیت نبی یا اطرت نبی بر اینها اطلاق شده است. بله بنابراین پس ما درست میفهمند، ما قبول داریم اینکه چیز جدیدی نیست شما میفرمایید. خب بله ما قبول داریم که این کلمه اطرت و اهل بیت که از نظر لغت کاربردها و مصداقهای مختلفی داره در احادیث و روایات شیعه هم در مورد مصادیق مختلف به کار رفته است، این حرف درست است. اما سخن در این است که اهل بیتی که در حدیث ثقلین به کار رفته یا اهل بیتی که در حدیث کسا مثلا به کار رفته و امثال اینها موارد اینجوری در آیه مباهله به کار رفته، اینها به چه معناست؟ ما که نمیگیم اهل بیت هیچ کاربردی ندارد الا این مصادیق. اگر ما این رو گفته بودیم اشکال شما وارد بود، میگفتید آقا من رفتم از منابع اینا به دست آوردم، دروغ اینا رو افشا کردم برای خاطر اینکه اینها اهل بیت را در روایات خودشون در مصادیق و موارد مختلف به کار بردن. ما که منکر که نیستیم که انما الکلام در این که این اهل بیتی که در این مصادیق به کار می رود برای هر موردی یک حکمی داره. مثلا اون جایی که اهل بیت در خیشاوندان به کار رفته است، بنی هاشم به کار رفته، این مسئله احترام و تکریم یکی از احکامش هست. یعنی اونجایی که اهل بیت در این معنا به کار میره حکمش اینه که باید تعظیم کرد، تکریم کرد و نسبت به اونا به لحاظ انتصابشان به پیغمبر اکرم به حضرت زهرای مرضیه احترام دارن. خب باشه این مانعی نداره، این حکم این اهل بیت. اونجایی که در مثل سلمان و ابوذر و امثال اینا به کار رفته، اونجا مسئله است که اینها از کسانی هستن که ارتباطشون با بیت نبوت، بیت النبوت که بیت النبوت یعنی اسلام، ارتباطشون با این بیت نبوت به لحاظ معنوی، نه نسبی نه سببی، اونجا ارتباط مثل معنوی است، ملتی است، مکتبی است، نه نسبی است نه سببی است هیچ کدام. این به این اعتبار خب بله حرف درستی است، ما هم قبول داریم. رضا سلمان یکی از شاخصینه یا شاخصترینه از پیروان بیت نبوت است. اون اینا اهل بیتن، یعنی از خواص پیروان این بیتند و نبوتند و اینا. این هم راجع به این. اما حالا این اهل بیتی که در حدیثی فقلا به کار رفته، با توجه به قرائنی که در خود حدیث است که بیان کردیم، این نه، این یه حکم خاصی داره. این مربوط به اون کسانی از اهل بیت است که دارای این ویژگی ها باشن. هر کدام از اینا که این ویژگی ندارد خارج میشه. اونا هیچ کدومش این ویژگی ندارن که عصمت باشه و اعلمیت باشه و هدایت باشه و اینها رو ندارن. وقتی نداشتن دیگه اینا خارج میشن دیگه. پس بنابراین اهل بیت مصادیق دارد، حاصل حرف این است، و هر یک از این مصادیق و مواردش هم حکم ویژه دارد. اینا هیچ گونه با هم دیگه منافاتی ندارن. مثلا اونجایی که اهل بیت سببی باشن، این ازواج پیغمبر، اونا هم اهل بیت پیغمبر هستن، منتها اهل بیت به معنای از طریق سببیت و زوجیت، زوجت و رجل اهل او، این معنی نداره، اونا هم اهل نبی هستن، اهل بیت یعنی نبی هستن. اونجا حکمش چیست؟ و از واجه او امهات حکم، مثلا یه عنوانیست برای از واجه نبی که قرآن کریم به کار برده دیگه. این امهات المؤمنین را بر سایر اهل بیتی که در این واجه به کار رفته به کار نمیبریم، حکم مال اوناست. اونجایی که مثلا صدقه واجب حرام است در مورد اون اهل بیتی که از خیشاوندان هستن نسبی، اونجا صدقه واجب به اونا نمیرسه، زکات به اونا نمیرسه، سهم خاصی دارن ذوی القربا، بلاغا این حکمش این است. اون مصداق این حکم را داره، ازواج نبی اون حکم را داره، مسلمانان و مؤمنان راستین مثل سلمان و مقداد و امثال اینا اون حکم را دارن. اینا هر کنم حکم خودش داره. اون اهل بیتی هم که در حدیث ثقلین به کار رفته حکم ویژه خودش داره. حکم ویژه اشی از این است که عدل قرآن است و که همونطوری که بیان کردیم. بنابراین هیچ گونه معارضه این نیست که ایشون کردن که کشف کرده بر اساس این کشفش آنو داره نقد می نویسه. خب لذا در برخی از روایات ما، حالا غیر از این توضیحات که عرض کردم، در برخی از روایات ما اصلا تصریح شده که این ثقلین تفسیر شده است به ائمه دوازدهگانه، ولی این بنده خدا چون به نفعش نبوده در این جمع‌بندی و نقل روایات شیعه اینا را نگفته. ببینید این میشه همون گزینشی ها، جورنالیستی به اصطلاح. بنده خدا تو اگر محققی و راست میگی، میگی من میخوام با نقل روایات خود اونها، نه اینکه بگردی یه چیزایی که به نظر خودت میاد اونها رو انتخاب بکنی، که حقش بود حضرت عالی میگفتی آره این روایات هم اینا دارن که حدیث ثقلین را که معنا کردن ائمه فرمودن که مراد امیرالمومنین است و ائمه اهل بیت. خب دیگه اصلا جای این شبهه ما پیدا میشد یا این اشکال، اگر این را نقل میکرد خب خود به خود دیگه معلوم بود که این اشکالش وارد نیست، که این اهل بیت در حدیث ثقلین اون معنی عامش نیست. شما دارید از روایات شیعه میخواید نقل بیارید دیگه، خب یه مقدار روایات شیعه را نقل کردید، یه مقدارش را نقل نکردید، که بتونید از اونایی که نقل نکردید به اون مخاطبی که بلد نیست و آگاهی نداره اینا گولش بزنید، بگید میبینید من فتح الفتوح کردم چه کردم، الان میبینید این شیعه رو رسوا کردم. این رسوایی خود شما روشن میشه. حالا من یه نمونه اش میخوانم برات. پس این جواب اول این شد که قبول داریم کاربردهای مختلف دارد، اینا حکمای ویژه دارند و این حکمها را یا از خود قرائن داخلیه یا خارجیه میفهمیم. این نکته اول. نکته دوم این است که در روایات شیعه اهل البیت یا عترت در حدیث ثقلین در روایات شیعه ها تفسیر شده، روایات مفسره داریم. شما مطلقش آوردید، مفسرش نیاوردید. حالا من یک نمونهش عرض بکنم خدمت شما. سئل امیر المؤمنین علیه السلام عن معنا قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اینی مخلفون فیکم از ثقلین کتاب الله و اطرتی. سؤال امیر المومنین از این من الاطره، من الاطره، اطرت کیه؟ فقال انا والحسن والحسین والائمت و تسعت من ولد الحسین تاسعهم مهدیهم و قائمهم اللهم صل علی محمد لا یفارقون کتاب الله ولا یفارقهم حتی یردو علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حوزه. ببینید دیگه از این بهتر. از امیرالمومنین سوال شد اطرت کیه؟ فرمون منم، حسن است، حسین است و نه امام از ذریه حسین که آخرین اونها مهدی، اونها قائم اونهاست و ویژگی اینها این است که از کتاب مجید جدا نمیشن، کتابم از اینا جدا نمیشه تا کی؟ تا وقتی که به نزد پیغمبر، نزد حوض برسن. این متن حدیث ثقل نه دیگه. کتاب کمال الدین شیخ صدوق جلد 1 صفحه 240-241 آن یک نمونه. پس در روایات شیعه مضافاً بر اون قرائن و شواهدی که دلالت میکنه مراد از اهل بیت در حدیث ثقلن چیست، ما احادیث مفسره هم داریم، اونا دیگه تصریح کرده بر این مطلب. خب پس معلوم شد که شما مغالطه کرده اید، یعنی یک مطلبی را بیان کرده اید مبهم، بعدی فهمونید مجمل که بتونید ازش آب گلال، مثل آب میگن آب گلال دید ماهی بگیری، ما آب زلال نیست که نتوانید ماهی بگیرید. این کار این بندی خداست. این آبا این روش ها متاسفانه علیشیه اینقدر ناجوان مردی شده، خدا شاهده ها، به قدری علیه شیعه تبلیغات مسموم خلاف واقع، همه میگم ناجوان مردانه. کافی است شما کتاب اعیان و شیعه جلد اول را یه خورده مطالعه کنید. جلد اول کتاب اعیان و شیعه مرحوم سید محسن امین عاملی که ببینید چی گفتن علیه شیعه. برداشتن هر چی جور برای خودشون میدونستن، دیگر دلشون میخواسته جفت و جور کردن رو که بتونن شیعه را در واقع ترور شخصیت کنن در افکار دیگر مسلمان ها. این حالا یه نمونه. بعد ایشان میگوید که یک حدیثی پیدا کردن، حالا اون دیده اون حدیث به نظر خودش به نفش استا اون را قشنگ نقل کرده. این حدیثی که الان من خوندم خدمت شما به ضرر است دیگه، این رو اصلا نقل نکرد، ولی یه حدیثی که گمان کرده است به نفعش، حالا میگم برای شما که گمان کرده چی است، او رو قشنگ نقل کرده. میگه من یک حدیث پیدا کردم، حالا البته ایشون میگن موضوعه که اینا وضع کردن، یعنی حدیث هم که واقعیت نداره، یک حدیث جعلی که اینا خیال میکنن به نفعشون است، ایشون میگه ها، ولی در واقع به ضررشون است. اون چیز اون حدیثی که ایشون میگه که بله به ضرر شیعه است، میگوید که از امام باقر علیه السلام روایت شده است درباره همین کلام پیامبر، حدیث پیامبر که اوصیکم به کتاب الله و اهل بیتی. از امام باقر سوال کردن که یعنی چی که پیامبر توصیه کرده است به کتاب الله و اهل بیتی. دقت کنید، امام باقر طبق این روایت فرموده است که آل عباس و آل عقیل و آل فلان و فلان، بله، آن را، یعنی اون وصیت را، اون وصیت که پیغمبر کرده است به کتاب و اطرت ها، اینها ادعا می کردن، در حق خودشون ادعا می کردن. ولی وقتی که آیه تطهیر نازل شد، آیه تطهیر که نازل شد، یعنی پیغمبر که وصیت کرده بود به کتاب و اطرت، اینا هم می گفتن ما هم هستیم، خودشون ها مشمول این اطرت می دونستن. وقتی آیه تطهیر نازل شد، پیامبر علی، فاطمه، حسن و حسین علیه السلام را برد داخل کسا و فرمود خدا یا هر پیغمبری را ثقلیست و اهلیست و اینها ثقل من و اهل من هستند. اون مسلمه گفت منم هستم. پیامبر فرمود تو بر خیر هستی ولی اینها ثقل و اهل من هستند. این حدیث را ایشون نقل میکنه. منبع این حدیثی که از کتابای ما ایشون نقل کرده بهار الانوار و عیاشی. میخواید آدرس این حدیث تا که ایشون نقل کرده ها، منبعش تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 250، بهار الانوار جلد 35 صفحه 210-211. خب حالا من اجازه بدید تو متن حدیث رو اصلا بخوانم. این که خوندم اون چیزی بود که این آقا نقل کرده بود و من ترجمه کردم. متن روایت این، امام باقر میفرماید انزله اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این آیه نازل شد.